بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم. بحث در فقه و سیاست به بیان جزئیات حاکمیت دینی رسید که این حاکمیت چه ابعادی رو در بر داره. یکی از اون جنبه ها مسئله ولایت تصرف است که تصرف در اموال و نفوس و در امور اجتماعی و سیاسی که دو بعد داره. حالا الان فعلا این بعد اولش رو در اموال و نفوس رو ما بررسی میکنیم که به هر حال ادله ای در این رابطه آمده، هم ادله قرآنی داریم هم ادله ربایی داریم. ادله آیه‌ای که در دیروز عرض کردی، آیه شریفه که مطلق النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، که دلالتش دلالت مطلق است. در شأن نزول این آیه این آمده که در غزوه تبوک بعضی ها بر حال عذر آوردن، حضرت امر کردن که خارج بشن مسلمین، گفتن ما بریم از پدران و مادرانمون اجازه بگیریم. وقت این آیه نازل شد که النبی اولا بکن من آبائکم و امهاتکم، یعنی وقتی که پیامبر امر میکنه برای این کار شما باید دیگه برید. خب از این آیه چند امر به هر حال استفاده میشه. یکی ولایت پیامبر صلوات الله علیه بر نفوس اموال. خب وقتی که ولایت بر به هر حال نفوس اثبات بشه، الان پرسکم به اموال دیگه به طریق اولاه، چون ولایت بر مال متفرع بر ولایت شخص بر خودشه، این به صورت طبیعی. البته خب گاهی استثنا میخواد، در شرع مقدس محجور میشه شخص، اونا بحث دیگر است. اما بحث اول به صورت طبیعی وقتی که ما ولایتی رو برای شخص بر خودش ثابت کردیم، علاوه بر این که ما قبلا هم عرض کردیم که با دیدگاه دینی توحیدی عقیده ایمانی ما چون به هر حال استقلالی در هیچ شأنی از شؤون نداریم، یک چنین ولایتی هم ما بر خودمون نداریم. بله نفسمون بر اعضا و جواره اون ولایت تکوینی داره، اما بحث ما ولایت تشریعیه که جواز تصرف در قوای خودمون از جهت تشریعی. از جهت تشریعی معناش جبر نیست، اینم دقت داشته باشیم. یعنی مقتضای ایمان این است که ما اون ولایت تشریعی بر خودمون رو که انهای تصرفات رو که گفته میشه اغلا این رو قائلن که کسی بر حقی بر دیگری نداره، همه ما مختاریم، اون اختیار طبیعی رو میتوانیم اعمال بکنیم به حسب مقتضای ایمان. ما از کردیم نه، این ایمان اقتضا میکنه که ما تصرفاتمون رو در اعضا و جوارح و بتبع به امور دیگری که در حول هوش ما هست طبق دستور شرع قرار بدیم. بله، خدای متعال فرمود خلق لکم ما فی السماوات و الارض. اینها مسئله به حال جنبه طبیعیه که این جواز اولیه، این که در بر نفع ما قرار ده، سخر لکم. اما این خلق لکم تجویز شرعی میاره؟ نه، اون آیات داره که یا ایها الرسول کلوا من الطیبات، اینو فرمودن ولی به عملو صالحا، باید با عمل صالح این کار انجام بشه، این طبق دستور این عمل انجام بشه. لذا ما ملاحظه میکنیم دستورات شرعی نسبت به قوای خودمون بر همین اساس دیگه، چشم رو هر طور تو حق داری به کار ببند، نه در مباهات میتونی، در این قبیل امور نه. بحث تشریعها، بحث جبر باز نیست، اینا رو خیلی مسئله دقیقه که از هم جدا بشه. بنابراین ما باید در تصرفاتمون نسبت به اون امور طبیعیمون، ولایت طبیعی که داریم، معزون باشیم. اون ولایت تکوینی ماست، نفس ماست نسبت به اعضا و جواره، اما این ولایت تشریعی رو نمیاره که باید معزون باشیم. معزون بودن یعنی تحت فرمان خدا. این النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این رو داره بیان میکنه که این اذنی که ما در شریعت از جانب خدای متعال در تصرفات در خودمون داریم از جانب خدا، باید از جانب نبی اکرم صلوات الله علیه و آله هم به حال باشه. این نکته رو بهش باید توجه بکنیم. نکته دوم این است که فرق است بین ولایت و اولویت. اولویت یک مرحله قوی‌تره، بالاتر از مسئله ولایته، یعنی حق تقدم رو بیان میکنه. من هم یه ولایتی دارم، شارع مقدس به من به حال یه ولایتی داده، منتها ولایت نبی اولاست، تقدم داره بر ولایت خلاصه انسان نسبت به خودش و اموالش. خب ما نظیرش رو هم در یه محدوده کم در قوانین شرعی داریم. تقدم ولایت جد بر ولایت اب، وقتی که نکاحی میخواد واقع بشه، جد اگر این نوه‌اش را به عقد کسی در آورد و ضرری هم نبود، خوب بود، این ولایتش بر ولایت فرزندش که پدر دختر هست مقدمه. ما روایاتی در این باب در فروع کافی و در وسائل اینها داریم، یکی دوتا روایتش رو میخونیم. راوی عبد ابن زرارس میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم از جاریه یرید و ابوها ان یزوجها من رجلن و یرید و جدها ان یزوجها من رجلن آخر، فقال الجد اولا بذالک. اینجا اولویت رو، تقدم رو حضرت فرمودن. ما لم یکن مزار را ان لم یکن الاب زوجها قبلا. خب اون دیگه روشنه دیگه، اون مسائل طبیعیشه. و یجوز و تزویج الاب والجد، این جلد پنجم کافی صفحه 395 روایت اول و دوم. در روایت سوم امام شاهد می آورند در مقام تزویج جد دختر فرزندش و نوه دختریش رو به قول پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، اینو دقت داشته باشیم که ملاک رو حضرت بیان میکنند، یک چنین واقعی رخ میده در زمان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. پدر میاد مسئله رو مطرح میکنه که بابای من این کار رو کرده، از این نوعان انت و مالوکل عبیک، تو و مال تو برای پدرته. خب امام صادق علیه السلام تو اون حال یکی از خلفای بنی العباس جمع کرده بود، نظر میخواست از حضرت در این رابطه، و از اون فقهایی که اونجا بودن سوال شد و حضرت سوال کرد شما نظرتون چی؟ حضرت فرمود که اینه، رسول خدا اینطوری فرموده. چطور وقتی رسول خدا اینطوری فرموده اینا اینطوری میگن؟ باز در این حال حرف اونا رو مقدم کرد اون خلیفه ملعون. بله، به هر حال از اون فکیفه یکون هازا و ما لهول عبی ولا یجوز نکاهو. این در روایت سوم این باب. در روایت چهارمی وقتی که پدر و جد هر دو تزویج بکنند، حضرت میگن که تزویج برای اولیست اگر هر دو با هم دیگه تزویج بکنن فلجد و اولا، در یه زمان دختره رو به دو نفر تزویج بکنن، حضرت میگن جد اولاست، اینها اون اولویت رو دارن، و اولویت چی؟ تصرف را، بحث ولایت تصرف است که نظیرش رو ما در این ابواب داریم. در روایت پنجمش این نکاتش رو دارم عرض میکنم، میخواد که فین هوا ابوالجاریه هوا، خب پدر دختر یه خواسته ای داره، و هوا الجد هوا، و هما سبا اون فلعدل و رضا. خب به حضرت عرض میکنه، قال احب الیه ان ترضا بقول الجد، من این رو به حال بیشتر دوست دارم. یا حالا این رو ازش مثلا جنبه اخلاقی استفاده بکنیم، یا جنبه شرعی که با اون روایت قبلی اگه جمعش بکنیم اون اولویت خلاصه استفاده میشه. به هر حال ما چنین مسئله ای رو خلاصه داریم. خب وقتی که یک چنین ارتباطی بین جد و اب هست، پیامبر که اولاست، اعرف به مصالح مؤمنین و به حال احب اون مسائل به مصالح مسلمین است و اینها، اینجا باید توجه داشته باشیم که به هر حال این اولا بالمؤمنین من انفسهم باید در چه راستایی باشه. علاوه بر این که این به هر حال ولایت یک نوع مسئولیتیه بر پیامبر صلوات الله علیه، یه تعهدی است از جانب خدای متعال به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله که مصلحت مولا علیه در نظر گرفته شده. اون آیاتی که بیان میکنه که پیامبر پیامبری یک میثاقی است، این مسئولیت رو میاره. و از اخذ نامن النبیین، آیه 7 سوره مبارکه احزاب، و از اخذ نامن النبیین میثاقهم و من که و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، که ادامه دلی است علی الصادقین ان صدقهم، اینها. خب این میثاق یک نوع سلطه ای را ایجاب میکنه و سلطه یک قدرتیه، اما به هر حال چون پیامبره، اون جایگاه پیامبری قدرت به حال الهیه، نه اینکه نفسانی باشه. بنابراین اینجا مسئولیت نفع رسانی را در بر داره، نه انتفاع را، که این آیه هم به نوعی این معنا رو تأکید میکنه. بنابراین باید دقت کرد محور این اولویت در تصرف در نفوس اموال رو چگونه ما بر حال تحلیلش بکنیم. خب وقتی که داریم این اولویت رو خلاصه تحلیل میکنیم، یه مطالبی ازش استفاده میشه. این مطالب ما به هر حال تکلیف معین نمیکنیم، میگیم مقتضای این اولویت، این دو تا مطلبی که الان میخوایم عرض بکنیم بر این اساسه، که البته دیگران هم بعضیا فرمودن، اما به این صورت مسئله رو تحلیلش نکردن. سوم اینکه این ولایت که اولویت رو میاره باید حتما مضار به نفس و مال نباشه. همونطور که در بحث تزویج این مسئله بود، قطعا اینجا هم به همین صورته، با اون بیانی که عرض کردم که به هر حال پیامبر اون جایگاه تقدس و اون جایگاه به هر حال ارتباط خاص با مؤمنین و مسئولیت رو داره، این قید توضیحی میشه. بعدی هم به همین صورته که تضادی با قانون اولیه شرع هم نداشته باشه. به این معنا اگر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله صلاح دیدن که یک ازدواجی رو طلاق بدن، خب این خانم رو با یک زوج دیگری، خب این نباید عده نگه بداره، این بهانش دیگه عدم عده نیست. حالا طلاق دادن، تصرف در طلاق میکنن، اعمال ولایت میکنن در طلاق، معناش این نیست که دیگه عده نگه ندارن. بنابراین اینها قیدهای توضیحیه که این ولایت در امور جزئی با مراعات حتما اون قیود شرعی و احکام اولیه شرع مقدس است. حالا اگر اولا، خب اولا خودش شارع مقدس رو اینو بیان میکنه، خدا داره بیان میکنه، خدا که احکامش رو، احکام اولیه‌اش رو که صرف نظر نمیکنه. بله تشریعیه، منتها تشریعی باش شرع دیگه. خب شارع اول خداست، اونو که نمیشه در تضاد باشه، داره اون اذن رو پیاده میکنه. خدای متعال این امر رو با این خصوصیت، بله یه وقت هست که به هر حال احکام ثانویه میخواد مترتب بشه، احکام ثانویه هست، اما احکام اولیه، احکام ثانویه که احکام اولیه هست که از بین نمیبره که. بله اما حالا عده که جزء احکام اولیه است، نه خب عده جزء احکام اولیه است، حالا بگیم نبی بفهمید که حالا نماز نخوندی، اینو شأن تشریع بعد از تشریع الهیه.
بعد از
بله. نه حالا میخوام ببینیم که آیا چنین چیزی امکان داره یا نه، بحث امکانشه، این اولویت اینجا رو میگیره یا نه. اگر گفتیم او بله حالا قرض اینه که اگر ما حالا که ما یه سنت الله داشتیم یه سنت النبی دیگه، پیغمبر در سنت الله میتونه دخل تصرف بکنه؟ نه دیگه، النبی اولا نه، داره تفصیل قائله، نه اینکه بیاد دو رکعت هم برداره. و اینا که نباید خلط کرد بحث. اگر گفتیم یک حکم، حکم اولیه الهیه است، آیا این اولا اون رو درش میتونه دخالت بکنه یا نه؟ وقتی خدا داره این رو بیان میکنه باید این حدود معین بشه دیگه، مشخص باشه. خب همین خواهم اینکه این اولا اینجا رو میگیره نه، وقتی که خدا داره، کلام خدا رو بیان میکنه دیگه. خب بگیم این کلام خدا تا این حد، بیشتر از این نیست. صلی الله علی محمد.